أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. قبل از اینکه برم تو بحث، دوستان پیشنهاد میکردن که چون ما گاهی از اوقات برخی از شبها رو میگذاریم برای پاسخ و به اصطلاح سوال، میگفتن که خوبه اگه قبل از اینکه وارد بحث بشید یه دو تا سوال اول جواب داده بشه، بنده بدم نمیاد از پرسش و پاسخ. به ویژه اینکه دوست ندارم که متکلم وحده باشم و من بگم و فقط شما گوش بدید، چون همچین وظیفه شما ندارید، و بهتر اینه که اونی که میخواهید رو سوال کنید و اونی رو که میدونم جواب بدم. هرچی هم نمیدونیم انشاءالله مراجعه میکنیم به یکی که بهتر از هر دومون بدونه. آقا میفرمان که میدونیم دنیا فریبنده است ولی باز هم گرفتارش میشیم، چرا؟ یکی از چیزهایی که عامل اینه که فریب دنیا رو آدم میخوره در موقع غفلته، یعنی اینکه آدم یادش میره. وقتی فکر میکنید یا میگند یا دقت میکنید به یاد میفتید که فریبنده است. در حالت عادی اینجور نیست. در حالت عادی دنیا خوشمزه است، لذتش دمیه، خیلی زود لذتهای زود رست داره، کوتاه، به نظر شیرین میاد، به نظر قشنگ و جالب میاد، اینا هست همش، انکارم نمیشه کرد. انسانی که میخواد الهی باشه باید دوراندیش باشه، باید فاصله های دورتر ببینه، عقلشو به کار بگیره، باید تفکر بکنه. یکی از بهترین چیزها برای آدم ذکره، یعنی اینکه علت دوام خودش به خاطر خودش بیاره و بخواد دیگران یادش بیارن، مطالعه کنه، در جلسات اخلاق حتما شرکت کنه. بنده که فکر کنم حداقل هفته یکی دو سه بار رو آدم میخواد که شرکت کنه در جلسه اخلاق که یه نهیبی بهش بزنن. وقتی هم که استاد مثلا اخلاق چیزی میگه، نگه با من نیست، با این بغلی است، و اونم بگه با بغلی است، و اینطور نه، بگه اصلا با من داره میگه، و اگه چیزی میگه به خودش بگیره که بره تو فکر و متنبه بشه. اگه جلسات ذکر آدم بیشتر بشه و هی حالت ذکر آدم بیشتر بشه، اینطور نمیشه. ببینید در قرآن فرمود که یه دن دل دارن ولی نمیفهمن، یه دن چشم دارن اما نمیبینن، گوش دارن، بعد میگه اولئک هم الغافلون، اینا غافلینه. درمان غفلت ذکر و تذکر و توجهه، متوجه؟ درمانش اینه. اگه ما رو توجه بدن و با همه علت دوام به توجه باشیم، مشکل پیدا نمی کنیم، اینو نداریم. برای همین در اسلام هم ببینید همینطوره، میگه قبرستون برید، زیارت اموات برید، نمیدونم مرده ها رو تشییعشون برید، بیمارستان برید، دیدن مرزا برید، عیادت مریضا برید، به فقرا سر بزنید، سر سفره فقرا بشینید، سر سفره پولدارا نشینید. اگه وضعیتون هم خوبه با پولدارا کمتر، در روایات هست دل آدم میمیره با آدمای گردن کلفت سفره، نمیدونم چه جور بنشینه سر سفره های اینا، اینا آرام آرام غفلت پیدا میکنن، بعدن یک آدمای بیخودی میشن. برای همین نباید آدم خودشو در دامن اینا نیندازه، و حتی المقدور با افراد ایجوری یا با علما بنشینید، با اهل عبادت بنشینید، با اهل تقوا بنشینید، اونو که اهل گناه، نه، همش برای اینه که میخواد حالت ذکر به آدم بده فکر میکنم، و توجه که حالت غفلت پیدا نکنه، چون اگه غفلت آدم پیدا کرد خراب میشه. میگن بهترین راهی کسب معرفت امام، اول مطالعه. یه مقدار آدم باید بره مطالعه درباره امام بکنه، امامو بشناسه. شنیدن و خواندن معجزات ائمه، کراماتشون، بزرگواریهاشون، اخلاقشون، شیوه های رفتاریشون با زن، با بچه، با دوستان، اینا آدمو میسازه. مثلا میگه که امام صادق سلام الله علیه یه فرزندی داشتن، این مثلا فرض کنید کوچیک بود، یکی یک سال دو سالش بود، وقت یه کنیزی داشتن تو خونه که این کنیزه خیلی این بچه رو دوست می‌داشت و زیاد بلندش می‌کرد و می‌برد این رو. آقا بهش گفتن نکن این کارا، می‌ترسم یهو بچه از دستت بیفته، این کار نکن. این خانم وقتی که آقا نبودن این کار می‌کرد، بچه رو خیلی دوست می‌داشت. وقتی یک روز نردبون گذاشته بود سینه دیوار و بچه بغلش بود، رفته بود بالا با بچه، مثلا رفته بود بالا، آقا رسیدن ای هول کرد بچه از دستش رها شد، پر شد پان بچه کشته شد. حضرت خیلی ناراحت شدن. حضرت فرمودن اینقدر که چون این از من ترسید ناراحت شدم، از کشته شدن بچه هم ناراحت نشد. چرا بعد از من میترسید؟ چرا بعد این طور بشه؟ شما بینید این شیوه رو وقتی آدم این اخلاق رو میبینه که امام اینقدر نسبت به اطرافیاش مهربون صمیمی که او یهو هول برش داشته بچه رها شده، میگه من اینو ناراحتم، بچه هم کشته شد، خیلی ناراحت میشه آدم. بچه‌شه، شما هنو پدر نیستید نمیدونید. آدم وقتی پدر میشه متوجه میشه که چقدر بچه‌ش رو دوست داره. خیلی ما بچه همونو دوست داریم، دست خودمون هم نیست، وقت خدا داده این محبت ها. اما امام میگن این اندازه که ناراحت شدم که این خانم از من وحشت کرد و یهول کرد و بچه از دستش پرتاب شد رو زمین، من اینقدر که ناراحت، اینم ناراحت بچه نیستم. چون وقتی میخونی میبینی عجب، اصلا قابل مقایسه نیستن با ماها، با انسانهای دیگر. وقت ما فطرتا آدم اینجوری خیلی دوست داریم، همه اینجوره که افراد خیلی زیبا رو دوست دارن. وقتی میبینی که بهترین اخلاق رو داره، بهترین زیباترین رفتار رو داره، مجذوب میشه و دست خودت هم نیست، دوستش میداری. این یکی از راهاست. یه راه دیگه این که توسل بهشون، زیارت رفتنشون. چون وقتی میرید بهتون چیز میدن میفهمید، میبینید اساسه، احساس محبت میکنید. یکی این که یادشون کنید یادتون میکنن، یکی این که محبت بهشون بکنید بهتون محبت میکنن. من خیلی به عزاداری برای اهل بیت اینا معتقدم، خیلی معتقدم به عزاداری برای حضرت زهرا در پیش داریم، خیلی موثره رو خود آدم، رو خود آدم. مراعات به اصطلاح شؤون اهل بیتو بکنید که جلسات عزاداریتون فوق العاده با کرامت و احترام و ادب همراه باشه. کارای اشتباه نکنید، گاهی ممکنه جوانن بچه ها میرن تو شور، نه بپایید، خیلی بپایید، برید تو شور خیلی خوبه، ولی بپایید که یا از مرز ادب بیرون نشید. من خودم دیده بودم برخی از بزرگانم مثل مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه، وقتی جوانا عزاداری میکردن مخصوصا تو منزلشون یا جایی تو مدرسه جایی طلبا بودن، باور کنن عبا و قبا و عمامه و همه برداش میذاشت کنار با پیرهن و یه زیر شلواری میستاد، پیده ها بود. عزاداری بر اهل بیت خیلی خوبه، علاقه پیدا میکنم آدم. میفهمم که اول آدم برای دانستن چیزی خیلی حرص و ولع و آتش داره، ولی وقتی نزدیک شدیم تا رفت جلو و اینا احساس میکنه که انگار یه مرتبه قفل میکنه و دیگه متوقف میشه. چرا؟ چیکار کنیم اینطور نشه؟ ببینید خیلی از اوقات این که آدم میخواد از درون، همه میخوان هست، اما گاهی از اوقات اشتهای کاذبه، اشتهای خوبی نیست. خیال میکنه که اون موقع این خیلی اینجور بوده و گاهی از اوقات پاسخهایی که میگیره و یا راهکارهایی که داده میشه، گاهی ممکنه که اون کتاب، اون یا استاد، اون چیز ضعیف باشه، اونی که به شما داره تغذیه میکنه، تزریق میکنه. اگه او چیز قوی باشه در این جهت و شاگرد پرور باشه، اینطورتون نمیکنه. و ما معمولا از اوائل طلبگی من یادمه خیلی من دنباله یه بودم که دنبال استادی برم که شاگرد پرور باشه رشدم بده، اگه میدم نمیده نمیرفتم دیگه. همه اینجور نیستن، همه اینجور نیستن. اگه استاد خوبی پیدا کنید این حالت بهتون دست نمیده. اینکه این حالت به آدم دست میده چون اولا اشتها ممکنه یه مقدار کاذب باشه، بعد اونایی که به آدم میدن آدم خیال کنه دیگه رسیده. به قول اون گو لیسا وراء آبادان قریتون، دیگه بعدی آبادان قریه ای نی. ای بابا تازه آبادان اول شهره، دنیای خدا از این که تو خیال میکنی گنده تره. بنابراین این هست وقت باید این مقدار تلاش بکنه آدم از طریق محیط دوست خوب اینا هم کمک میکنن که وقتی آدم ببینه اونا میخونن اونا هستن اونا اهلشن. مباحثه بین مطلبات چیز خوبیه، من خیلی باعث موفقیت میبینم، چون تو مباحثه خیلی اوقات میفهمیم که خیلی چیزا که فهمیدیم اشتباه بود و این حالت همیشه هست که افق دورتر در برابر چشممون هست که هرچی هم میخونیم آخرش انگار نخوندیم بلکه بیشتر میفهمیم بلد نیستیم. که معروفه بین آقایون طلاب میگن که بخون که بدونی که نمیدونی، چه اولش آدم خیال میکنه میدونه ولی وقتی وارد میشید همین خیلی جوانه به دیگر اصلا هیچی ازش نمیدونه. انشاءالله قانع کننده باشه صحبتم. میگن که چه چیز شاد کننده و یا شادی در اسلام ما داریم که به عنوان یه تفریح سالم حلال باشه، همش که نمیشه گریه کردی نزد نمیدونم اینا. خب این سوال سوال خیلی خوبی است ولی متاسفانه در این باره کار نشده. این اول بحث که جای کار خیلی داره. اولا چند تا چیز رو مطرح کردید، منم اینا رو مطرح میکنم بعد میام تو بحث. بفهمون که ما اولا این فیلم ها و اینا که میخواییم ببینیم خیلی شد که شما ها میگید یا خودمون نباید ببینیم، اشکال داره. موسیقی و اینا هم که به انواع و اقسامش مشکل داره. خب چیکار کنیم؟ ببینید اولا منحصر نیست واقعا تفریحات آدم به فیلم منحرف، این یک. غربی ها فیلم هایی که دارن معمولا ضد اخلاقه، طبق نظریه فروید عمل میکنن، یا به دنبال سکسن یا اگریشن یا اگریسیو این چیزا، خشم. من ندیدم تا حال فیلم خارجی تو خونمون یا جای دیگه پخش بشه ولو جمهوری اسلامی که یکی از این دوتا نباشه. حالا سکسشو نمیتونن نشون بدن، سانسور میکنن، ولی معمولا این فیلم آخرش به یه عروسی چیزی تو فیلم خودمون همینجور شده الان گاهی، و یا یه چاقو کشی تیراندازی بکش و از این چیز هاست، یه دوست داره میکشن و از این کارا، و یا اینکه نه به خیر تموم میشه در عروسی میکنن. خب این اگه تو کشور اسلامی ما باشه که نمیذارن اون فیلم های اون شکلیش باشه. خب پس خود اونا همینه، همین که گفتم همین دوتا بیشتر نیست، که حتی بزرگتراشون مسئولینشون اینا خیلی خودشون هم میچزن از این جهت که با یه بحث اخلاقی بذاری. اصلا هالیوود نمیفهمه اینا، اون بخش مغزش که مربوط به اخلاقه به طور کلی خشکیده است. این از این، اگه من سابقا میگفتم شاید شما باورتون نمی اومد، ولی الانه که فیلم های غربی رو براتون میذارن میبینید همینه که میگم، که برمیدارن یه تکه هایش رو به اصطلاح درست راستی میکنن و میذارن آدم میبینه همینه که میگم. خود در این جهت باید کار کرد. این اولش که آیا واقعا فیلم درست خوب صحیح سازنده نداریم. خیلی از فیلم سازها اصلا معتقد نیستن، یعنی خودشون هم با افکار به اصطلاح غیر اسلامی زندگی کردن. تلاشی باید کرد از نو، مثلا بسیاری از شما میبینید مثلا فیلم اصحاب کهف، فیلم امام علی، و همینه، با این که خداشون هم مدعی نیستن که بهترین بود، خیلی نقایص داشت، اشکالات هم داشت واقعا، ولی من الوز تو جامعه چقدر خوب جواب میداد، قابل مقایسه با بقیه فیلم ها اصلا نبود. من تو نمیدونم چرا باور نمی کنیم اینا رو. این یه نکته راجب بحثه. موسیقی و بنا و اینا رو هم بله برخیش باید هست بشه، و اینم اینجوری نیست که با موسیقی واقعا شادی درست بر آدم بیاد، این اصلش هم مورد تردیده که موسیقی به ویژه اگر به حرمت بکشه این عوارضش بیشتره و ضررش بیش از اون نفع پنداریست که داریم میبینیم. الان اومدن یه تحقیقایی کردن که موسیقی اگه بگذاریم اینه که موسیقی گوش میدن، آیا اینا از نظر روانی و عصبی سالمترن یا نه؟ واقعا اینجور نیست، به سلامت نمیرن. خب باید دید واقعا چیکار باید کرد. ما خنده در اسلام داریم، بشروحو فی وجهه داریم، مؤمن لبخند میزنه، جوک گفتن با هم دیگه، تفریح سالم داشتن، اینو اشکال نداره، بلکه خوبم ها. امروز هم میگن که دو نفر که میشینن با هم وقتی که به اصطلاح جوک میگن و میتونه طرف جوک بگه، این دلیلی بر سلامت شخصیت و روان طرفه. آدم های ناسالم نمیتونن، اهل بذله‌گویی نیستن. در اسلام هم هیچ ضرری براش نیست، یعنی حتی امام علی علیه السلام متهم میکرد خلیفه دوم به همین، که میگفتش که امام علی شوخ و شنگه به اصطلاح، و چه اشکالی داره اصلا؟ کی گفته نه؟ خب یه ایامی هم ما داریم، ایام شاد، واقعا اینجور نیست، ما به همون اندازه که ایام ناراحت کننده داریم شاد هم داریم. بالاخره اگه امام حسین در روز عاشورا شهید میشن، در روز پنجم خرداد، پنجم شعبان هم به دنیا میان، اینا هم هست. سوم با آقا ابوالفضل قاطی شده، فرق نمی کنه، هر دو بزرگوار یک کناره. اینه که اینجوری هم داریم، ولی برنامه براش نداریم، اینو قبول دارم. برای عزاداری اینا برنامه داریم، یعنی الان مثلا فرض کن رحلت و شهادت از زهرا سلام الله علیها که پیش میاد، قشنگ میدونیم میخوام چیکار کنیم. آقایون سیاه میپوشن، در و دیوار سیاه میکنیم، برنامه وقتی من میام اینجا میشینم میدونم چی باید بگم، میدونم چی کار باید بکنم، روزه معلومه، مداح معلومه، ذکر مصیبتش هم معلومه، سینه زدنمون هم معلومه، اما اون خیلی نامعلوم داره. به قولشون میرسیم یه دست زدن داریم که اونم بعضی میگن اشکال میکنن، بعضی نمیکنن، از این حرفا. اینا رو این قابل تحقیقه. اتفاقا حضرت استاد آیت الله مصباح، من یادمه یه بار توی بحثی اصلا پیشنهاد میکردن به طلبه های مؤسسه که یه چند تاتون یه دی بیاد ببینید که چه چیزایی شادی در اسلام ما داریم، ارائه بدیم به جوونا. کار نشده، واقعا کار نشده، چون بعد از انقلاب شاید مطرح بنابود بشه، که نشده هنوز، هم جاش هست، جاش خالیه. من اشکالتونو موضوعا وارد میدونم، نه حکما، یعنی در اصل موضوع که چه چیزایی است ما نمیدونیم، راستش نمیدونیم. به قول شما برید کو بیاد بدوین، مثلا گرگم به هوا و نمیدونم از این کارا، یعنی شاید دیگه چیزی مثلا نداشته باشیم، ژنا کنیم، تیراندازی کنیم، از سواری، خب همین چیزی هم هست، در موضوعش اشکال داریم، آره، ولی در حکمش نه. میدونیم اسلام میپذیره وقتی به حرام نیفته، تا لب مرز حرام رو کی میتونه حرام کنه؟ حتی قل من حرم زینت الله التي، بگو چه کسی میتونه حرام کنه چیزی که خدا حلال کرده، زینتی رو که خدا قرار داد؟ نمیتونیم حرام کنیم، همونطور که او ورش نمیتونیم بگیم، این ورش هم نمیتونیم بگیم. اینو بدونید، یعنی احتیاط در دست زدن به این نیست که نزنیم، نه، باید ببینید فقیه چی میگه، هر چی میگه همونو بگیریم. گفت بزن میزنیم، گفت نزن نمیزنیم، خلاص، یعنی مراجعه میکنیم دقیقاً. منتها جای کار خیلی داره، جا داره. مثلا فرض کن تو یه جلسه یه محترمانه یه سنگینی نشستیم، بیام یه مثلا یه جوک بگیم، خودمون رو خراب کردیم، این همینه، بهتون خراب میشیم، جا داره. ولی به مناسبت آدم مثلا یه مزاحی بکنه، چه اشکال داره؟ بزرگانمون هم اتفاقا آدم می نمی‌کردن، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، مثلا از تهران که می‌خواستن بیان قم، بین راه است که جناب آقای ثانعی هاشم حسن آقا مست که فرموده بودن، من پهلوی امام بودم، حضرت امام فرمودن که داریم میریم قم، یه جوکی چیزی بگید راه کوتاشه، این اتوبانی به این درازی خلق آدم تنگ میشه و سلادم سر میره، یه دوتا درخت هم توش نیست، مثلا به قم که میاد حدود تهران بنابود بعد از رحلت امام از حرم تا حرم بنابود درختکاری بشه، تهران یه تکه شد این وقت نزدیم اینا شور و آبش هم شور درختاش خوش شده، ولی اون طرف باز اقلا قرون حضرت معصومه برم که معنویت ایشون اگه جاذبه ایشون اگه نبود من نمیدونم قومی ها به چی چیز میکرد، دل خوش میکردن، نه آبی نه هوایی. ولی خب الحمدلله دلهای قومیین به هم خیلی وابسته و علاقمندن به هم دیگه الحمدلله. صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شیوه های ما بحثمون بنا شد درباره سنت نبوی بریم. مدام بحث سنت پیامبر خیلی زیاده، بحث سیره پیامبر، بحث رو گفتیم اینطورش نکنیم، بیایم سیره اخلاقی پیامبر رو که اخلاق باشه، بحثمون بحث اخلاقی است، و به شکل سیره مطرح کنیم بریم جلو. امشب یکیشو براتون میگم و انشاءالله مفید باشه. یکیش این که خود رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله و سلم، همیشه پیش سلام بودن، همیشه پیش سلام بودن، یعنی در برابر افرادی که روبرو میشدن آنن خودش رو کوچک میگرفت که طرف بتونه نزدیک شه بیا جلو، سلام میکرد پیامبر اکرم. حتی اون موقع این رسم نبود، وقتی برخورد میکردن به همدیگه میگفتن صباح الخیر، صبح بخیر، اما حضرت میگه نه من این نیست مشیم، سلام باید کرد. اونی که من بلدم اینه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو و رحمت خدا و برکاتش. حالا این همین یک کلمه کوچیک رو شما نگاه کنید، برخی از ما اینجور نیستیم متاسفانه، برخی جواب سلام هم نمیدن، این طرف سلام میکنه از محله میذارن. اگه گوشش سنگین باشه یا نشنوه و حواسش نباشه و اینا استثناسا، اما نه اگه بشنوه واجبه جواب. یه دونه ثواب به سلام کننده میدن، 99 تا به پاسخ دهنده، برعکس، درسته؟ یعنی کسی که سلام مستحب را انجام میده و شروع میکنه واجب نیست سلام کنه، که این 99 تا میگیره. اونی که جواب میده که واجب عمل میکنه و عزیفشه، او یه ثواب میبره. چرا ما نمی کنیم بعضی ما این کارو؟ تازه بعضی وقت که میرسن بعد سلام میکنن، یه میگن سلام علیک لام علی، یه چیزی میگن که اصلا اینا غلطه، قشنگ میگو السلام علیکم و رحمت الله، قشنگ سلام کنیم. من فکر کنم اینی که دارم میگم ما همین کار بکنیم هممون. ما حالا بنده شاید از همه تون مسنترم، شما همه از من جوانترید، راحتر باورتون میاد و میگیرید مطلب رو و میتونید تمرینش کنید. به هر کی میرسی آقا، حتی به بچت، به بزرگتر، خانوما رو احتیاط کنید چون جوونید. خانوما رو حضرت امیر سلام الله علیه میفرمون که پیامبر گرامی به همه پیش سلام بود، حتی به خانوما. من جوونا رو احتراز میکنم، یعنی به جوونا، به خانومای جوون احتراز میکنم. خب اگه سن آدم بالاتر بره طوری نیست به جوونم سلام کنه، ولی شما که جوان ترید خب حالا یکم زوده، ولی سلام کنی. پیش سلام بودن اجازه ایجاد ارتباط میده به طرف، که احساس میکنه طرف میتونه با تون حرفش بزنه. من همین حدود 4-5 رو پیش بود که رفته بودم فسا، بعد داشتم صحبت میکنم، جمعیتی زیادی هم تو مصلا نشسته، یه آقای پیرمرد این جلو نشسته بود، بر من خیلی جالب بود. یهو وسط سخنرانی ما گفتش که حاج آقا، گفتم که آه بله چیه، گفتش من یه کاری دارم. خب بگو. من نشستم برای همین که کسی کاری داره با هم بگه. اول من بعدم اومد که جلسه اون حالا به هم میریزه اینا، بگم جلسه من اصلا ارزشش به این آدم هست. اگه اینا نمی اومدن خب من انگار تو همون باید آواز بخونم، و چه دردی میخوره؟ جدی؟ راست میگم اشتباه؟ ای که میبینی الان من اینجا نشستم و احساس لذت بهم دست میده که دارم یه نفر رو هدایت میکنم، اگه بکنی ما راست باشه، حالا نمیدونم چقدر درست میگم، اگه باشه مال اینه که ای آقا وقت زده اومده، ای آقا وقت زده اومده، ای آقا اومده، بالاخره اینم میتونست نیاد، و آقا میتونست نیاد، شما میتونست نیاد اینجا، کسی بالتو نگرفت و بیاردت اینجا که. حالا که اومدی خب من اومدم اینا، من آنم چیز شدم که چی کار داری بابا جان؟ گفتش که من دیشب پسرم مثلا تهران بوده بهم خبر رسیده تصادف کرد، تو بیمارستان افتاده است. آقا شما یه دعا بکن خورش. خیلی شرمنده شدم که ای به خیالش که حالا یه شیخ مثلا پیش خود آبرو داره. میگه گفتم چشم عزیزم، من دعا در عهد و بچت میکنم، نه یه دعا، قول بهت میدم که آخر جلسه 5 تا امیوجی با همه اینا بر بچت بخونیم. آخوشی یام یهو منقلب شد که حاج آقا من پدر شهیدم. گفتم برای پسرش صلوات برس. آدم اگر پیش سلام شد حالت سلم پیدا میکنه، این یکی از هنرهای سلام، یعنی با دیگران احساس بد به دست نمیده، نمیگه آه این اومده جلسه ما رو بیرده به هم، اصلا همچه احساس نمیکنه. باور میکنه اینا؟ یعنی این به دست نمیده، نه داره اومده، حال بزنیم چی میگه، چی میگه؟ برای من بعد این بود که وقتی من اونجا بودم خبردار شدم که قم جلسه بوده روز 15 خرداد و تو اون جلسه یکی از بچه‌ها وسط سخنرانی سخنران دست بالا کرده که سوالی دارم، ریختن زدنش. اشتباس تو قوم ما این کارا رو نداریم، پرسش و پاسخ، سوال کردن یه چیز مطلوبی بوده، میخوایم بدونیم، باید هم جواب بدیم. پاسخگو بودن هنر انقلاب ماست. هنر انقلاب ما پاسخگو بودن، نباید طرف رو چیزش کنه. بعد میگن امنیت رو به هم زده او، امنیت اینه که زیپ ببندی؟ تو معنی امنیت هم بلد نیستی؟ این نیست. البته اگر سوال رو بعد از جلسه بکنه قطعا به ادب نزدیک تره. حالا کرد مخصوصا سخنران وقتی شخص روحانی هست، برادران طلبه، واقعا بهتونین توصیه رو میکنم، تحمل شنیدن نقدهای مردم باید داشت. گوی راست میگه، ها ای آقا الان حرف که زد، چرا من بهش بگم بی خود میگی؟ یا چه راه کاری داری؟ هیچ راه کاری نداری، راست میگه، اشتباس. بنده اگه به جای اون سخنران بودم اجازه نمیدادم کسی دست بلند کنه جلوی طرف فشار بده، اجازه نمیدادم. معنا نداره این چیزها. بله البته توی جلسه که آدم میشینه گاهی از اوقات 2000 نفر، 1000 نفر، 300 نفر، همه که مثل من نباید فکر کنن، نمیکننم، نبایدم بکنن. اگه همه اینا مثل من فکر میکنن که میشدن آقای تهرانی، نبایدم بشن. 1001 اختلاف نظر داریم، 1001 فکر داریم، هممونم انقلاب رو حمایت میکنیم. هممون هم آقا رو میخوان. مگه آقاتون اینجور نیست قربونش برن؟ مقام معظم رهبری وسط نماز جمعه یه یکی فریاد میزنه آقا، آقا میگن بیا جلو، بیا جلو، روش بدید بیاد. من بیشین بعد نماز ببینم چی میگه. هیچ طوری هم نمیشه، خیلی هم خوبه. ما حسن انقلابمون رو به همین آمیدونیم. باور کنید ما حتی اونایی که میگفتن گفتگوی تمدنها ناراحت بودن که چرا اینه میگید ولی عمل نمیکنید، چرا اهل گفتگو نیستید، چرا با اومدن شما تمام ادارات یه مرتبه هر کی با شما نبود حتی فراش مدرسه انداخته بیرون، معلم خودش آتیش زد، چرا اینطوری؟ حرف ما اینه، هنوز هم همینه. اجازه ای گفتن و اصلا جوابش بلند نیستیم، باید بریم یاد گیریم. اشتباه کردیم باید مردونه بگیم اشتباه کردیم. امام رحمت الله علیه مگه نبود؟ سلام خدا بر اون بزرگوار. باور کن من برای اولین بار می دیدم که یه آدمی با این علم و سواد، با این همه زیرکی و فطانت، که این همه حق به گردن هممون داره. خیلی امام حق به گردن ما داره، تک تک ما. وجب به وجب زمین ایران مدیون امامه، کشورهای دیگر هم همینطور. صریحاً به صراحت فرمود ما سه بار اشتباه کردیم، اشتباه کردم. چقدر خوبه، نباید اینجوری بشه، واقعا نباید اینجوری بشه که بیان وقت بعد طرف اعلام میکنن آزاد شده، آزاد نشده. نکنید این کارا رو، نکنید این کارا رو. ما اگه ببینیم اشتباه میکنید میگیم، این رو بدونید، نباید اشتباه کنید. آبروی نظام به خوب عمل کردن ما هاست، باید خوب عمل کنه. مسئولین باید خوب عمل کنن، انتقاد هم مردم باید بکنن، اجازه نقد هم به مردم باید داد که بتونن انتقاد کنن. آقا مردم از شما سوالاتی دارن، باید جواب بدید، مخصوصا قم که میایید. چرا جای دیگه مشکل نشوش، اینجا سوال بر بچه ها هست، توقع هم دارن جواب بدید، چون شما رو مربوط به نظام از خودمون میدونیم. اگه از خودمون نمیدونستم که اصلا یه چیز دیگه میشد. ما دوستان خودمون میدونیم. ما معتقدیم که کسانی که در این کشور خدمت میکنن، مسئولیت دارن، مال خودمونن، میایم رأی میدیم به شما. بعد نمیشه که بگید حرف نزن. نه، این اشتباس. باور کنید وقتی من شنیدم خیلی متاسف شدم، خدا میدونه، یعنی اصلا همچی توقعی هم نداشتم که بیاد مسئولی صحبت بخواد بکنه، ضمن صحبتش یکی پاشه بخواد سوال کنه، بعد بیریزن بیزن امامش برد. اه چیکار دارید میکنید؟ اگه شهامت داشته باشید باید عذرخواهی کنید از طلبا حتی برای این کارتون. میدونم ندارید و نمیتونید، ولی اگه داشته باشید باید بکنید این کارو. آدم میگه آقا اشتباه کردم، سوال کرده، خب جوابش میدم، الان آماده نیست بعدم میدم، بیا فلان جا. اجازه نمیخوام بگم اونایی که زدن یا چیز میکنن تحریک شماست، من چه اعتقادی ندارم، چون ایمانم به شما اعتقادم بیش از این حرفاست، ولی نباید اجازه بدیم که در جلسه ما چنین اتفاقی بیفته. و برادرانم، خواهرانم، توجه داشته باشید، ما مسلمان ها اصلا باید نشون بدیم هر جایی که ما گوش شنیدن رو داریم. و ما افتخار میکنم رئیس جمهورمون برمی داره نامه می‌نویسه به بوش، دعوتش میکنه، چیز نوعی هم نی، بزرگان ما همین کار کردن. مگه امیرالمومنین این کار نمیکرد؟ مگه پیامبر خدا این کار نمیکرد؟ مگه سر سخوت به خوندن امام علی علیه السلام یه او طرف پانیم شد اشکال بگیره؟ هست، برگردید ببینید، حضرت هم جواب میداد قربونش برم. ما موقع نماز جمعه که اصلا نمیشه، حضرت اومده الله اکبر به بنده اذانو گفته، اقامه رو گفته، خطبه رو خونده، حالا فاصله هم نباید بشه، اشکال میکنن فاصله بشه تو مسجد کوفه، خدا روزی میکنه انشاءالله پشت سر امام عز ببینیم این نماز رو. ما توقع داریم دوستان ما مسئولین ما رو به این جهت نزدیک کنن، نه اینکه فاصله بگیرن از اخلاق اهل بیت یا جدامون کنن، هرگز خدا نکنه. خب ایستاده قرونش برم حضرت اومده بگه الله اکبر، یه فریاد زده، یه پیرزنی دم در مسجد فریاد زده انا المظلوم. خب اینو چی کرد امیرالمومنین؟ ایستاد، راوا کنید بیا، راوا کنید بیا، بیا مادر ببینم چی میگه. آقا فلان آستاندار شما در فلان شهری که ما زندگی میکنیم یا شهردارتون، ایشون زمینی من داشتم ازم گرفته، شکایت کردم فشار میاره، غیر این که نمیده درد سر برام درست کرده. چیکار کرد آقا؟ همونجا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، آستاندار ما در فلان جا همین اینک شما عزلی، بیا ببینم چرا این کار کردی. دادم دست یکی از آقایون که اینو برو بده حکومت کن تا تکلیفش روشن کنه. ما لذت میبریم بعد 1400 سال وقتی این قصه رو میشنویم، افتخار میکنیم این که اماممون اینه. و حضرت میتونه تو محلش نگذاره، یه بگه بیرونش کنید، اون که چه بیرونش کنید؟ اصلا ای که شما تویی مالی اینه که او خانم توه. خودش مگه نگفت امیرالمومنین فرمود اصلا من حکومت لولا اتخذ الله من العلماء، اگه خدا نگرفته بود تعهد از علما ان لا یغاروا علی کذبت ظالم ولا فقد مظلوم، اینکه نه بیستن حق مظلوم را از ظالم بگیرن بدن، من لعلقیت حبلها علی غاربها، من حکومت ریسمان حکومت به جردنش انداخته بود، تمام عشقم اینه که بیام سر کار که بتونم حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم بهش بدم، و الان اینک فرا رسید، بیا ببینم چته. دفاع خیلی خوبه، شما انتقاد کن از من، ممکنه مظلوم واقع شدی، من دارم به ظلم میکنم، من که من معصوم نیستم، من باید گوش بدم، من باید گوش بدم، اشتباس، خیلی اشتباس، دقت داشته باشید برادرها، توجه هم داشته باشید، این کار هم اشتباس، ربطی به اخلاق اسلامی نداره. بپرسید از اساتید اخلاق، این جزء اخلاقیات اسلام نیست. حالا چه آزاد بشن اشتباس، اشتباس توجیه الغلط غلطون آخر، غلط غلط بخوام توجیه کنم یه اشتباه دیگه است. بهترین راه اینه که نه، اجازه گفت و شنود باید داد، ولی اگه طرف بی موقعم میپرسه شما بگه آقا جون عزیزم الان وقتش نیست، من سوالتون رو بردارید بیاد جلو، میبینم گوش میدم، از اومدم برای همین. خب بعد اینطور خراب میشه همه چی، بعد چند تا نمیم سخنرانی دیگه هم که دارن دیگه نمیتونن بکنن برگردن تهرون. خوشته باز تقصیر خودتون هم هست، تدبیر اداره یک جلسه رو آدم باید داشته باشه، فکر میکنم سختم نیست. این از این ویژگی رو من فکر میکنم القا کنم تو ذهن دوستان از طریق این که پیش سلام باشید، یعنی حالت سل، من اگر این آقا رو احساس خوبی باش داشتم مشکل پیدا نمی کنم، اما اگر احساس کردم که این دستش تو دست انگلیس هاست و خراب میشه، رفاقت همون دیگه به هم میخوره. و شروع کنید که به محض ورود به جلسه سلام کنید، به افرادی که منشینید پهلوشون سلام کنید. بسیاری از افراد سر همین سلام پیامبر مسلمان شدن. میدونید شما بسیاری از بچه مسلمان میگفتن ما تلاش میکردیم یه بار ما جلو بیفتیم از پیامبر، موفق نمیشدیم، همیشه پیش سلام بود. پیامبر اگر اون عظمتی که داره رو آدم بخواد تصور بکنه، اجازه یه حرف زدن آدم به خودش نمیتونه بده. با او چی تو میشد که یهو حتی یه عربی میامد و عبای پیامبر رو چنون میکشید که میگه که دیدم این نخ عبا گردن پیامبر رو قرمز کرد، اصلا جوری که اصحاب ناراحت شدن می‌خواستن بزنن طرف. نه چیکارش دارید؟ این چیکار داره؟ این برخوردها برخوردهای بسیار عالی است. فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت خداست که تو اینقدر با اینا نرمی، اینقدر با اینا نرمی. یعنی الان هم بعد 1400 سال که در روی پیغمبر آدم میشنوه، هنوز هم دلش خواب پیغمبرش درد دل کنه، احساس میکنه از پدر صمیمی تره، از مادر صمیمی تره و همینجوره. فلو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک، اگه سخت بودی، اگه خشن بودی، مردم از دور تو پخش میشدن. خوبه اینم ببینیم، اگه دیدی که دیگران از دورت متفرق میشن، نبادا برخوردات بد باشه، نبادا غلیظ القلب شده باشی، نبادا خشونت داری به خرج میدی. ممکنه دارن رفقا میرن، میشه. ما راحت ترین راه اینه که بگیم اشتباه میکنن، ما درست عمل میکنن، این آسون ترین راست، ولی درست نی. چون نگاه کن ببین چقدر مردم با شما اول بودن، بعد یهو دیگه گذاشتنتون کنار، برگردونی چرا؟ بار دوم باز همین، باز ببینید چرا برگردید. من معتقدم که تو برخوردهای اجتماعی خیلی باید آدم دقیق باشه با اطرافی ها، با انسانهایی که ما اگر یک کمی خدای نکرده احساس کنیم که کسی هستیم، مردم رو اونطوری که باید ادب نمی کنیم، فقط توقع پیدا میکنیم از مردم. اشتباس. و مخصوصا پست و مقام که بر آدم پیش میاد، حالا مثلا شما ممکنه هنوز تو جامعه خیلی معروف نیستید، مثل امثال ما که یه چهارتام پیدا میشن احترام میکنن، یهو میاد دست رو عوام میکشه، باورتون نیاد، اصلا باورتون نیاد. بندگی کنید، بدونید کسی نیستید، اینم اشتباه گرفته. او ثوابشو میبره، او نگاه میکنه به تو گاهی میگه این سرباز امام زمانه، او ثوابشو میبره. بپا تو نوازی. خیلی مردا خانوماشون خیلی محبتشون میکنن، میگن پیغمبر گفته احترامش کن فلان، تو بپا سوء استفاده نکن. خیلی همون سیدیم، مردم به خاطر سیادتمون احتراممون میکنن، باورمون هم که بله دیگه، خود اولاد پیغمبر و همین بساط، این چیزا پیش نیاد. بدون که اولاد پیغمبر اگه خدا نکرد جهنم بره، جهنمش بدتره. طلبه ای نباید طلبگی بگیره ده. یه دیپلم با خورده داری نکنه خیال کنی چیزیه، اینا چیزی نیست، اینا برای آدم کمال نیست. کمال به اینه که در ارتباط با بندگان خدا هر چی میتونید تواضع داشته باشی. چرا؟ در برابر گناه نه، اهل گناه نه، گفتن نسبت به اهل گناه صفر باشید. اما متدینی، اهل تدین، اهل تقوا، اینا رو آدم باید دقت کنه. و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم مراعات میکردن خداشون. آدم ها که برخوردهای حضرت رو میبینه، میبینه خیلی، حتی نسبت بچه ها، بعضی بچه ها میگن که ما یادمونه که پیامبر از مسجد که برمیگشت ما رو بلند میکرد رو دوش خودش میبرد، ما یادمونه. یادمونه گاهی میامد بره نماز، نمیگذاشتیم جلوی پیامبر رو میگرفتیم، نمیگذاشتیم حضرت بره برای نماز. حضرت سلمان رو صدا میزدند یا یکی از اصحاب رو، میفهمون برو خونه، مثلا خونه ما اینا مثلا در 15 تان 12 تان 12 تا دونه که اردو بگیر رو بیا میآورد. حضرت یکی یکی به ما میداد، فهمون اگه بهتون یکی یه دونه میدم میگذارید برم؟ گفتن بله. و یکی یه دونه به ما میداد میرفت نماز. ما باشیم آقا جمعیت منتظرم. جمعیت چیه؟ این جمعیت اینجا الانه، این جمعیت نقد و ول نکن، جمعیت نقد و ول نکن. و میگن گردو میداد یکی یکی، میگه میگرفتیم از پیامبر. وقتی حضرت رو رها میکردیم عباشونو که آزاد شن برن، یهو میفهمون که عجب، شما هم مثل برادرم یوسف و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده، با یه چند درهم مختصر یوسف رو فروختم، شما منو با یه گردو معامله کرد. چون نگاه کن طرف مثلا یه همچه برخوردی دیده کلی بعد هنو به خاطرشه، نگید یه اینا بچه هن و فلانا، نه من معتقدم نسبت بچه ها مخصوصا داریم. گفت با بابام رفته بودم خدمت امام صادق علیه السلام، نهار دعوت داشتیم منزل آقا، عیدی بود مثلا، گفت مشرف شده محضر آقا، آقا نشسته بودن این بالا، سفره مثلا ایطوری افتاده بود، دراز افتاده بود، آقا اینجا بودن که همه ببینن حضرت. میگم من خجالت میکشیدم پشت آقام قایم شده بودم، روم نمیشد از بابام بیام بیرون که امامو ببینم. و حضرت یه مرتبه متوجه من شد، فرمود ببین فلانی، هر کی ما رو بیشتر دوست داره خونه ما که میاد بیشتر چیز میخوره، هر کی ما رو بیشتر دوست داره خونه ما که میاد بیشتر چیز میخوره. میگه من دیگه از اون موقع هر وقت خونه امام رفتم مفصل خوردم. ببین یادش نمیره، میمونه، یادتون نره. و گاهی از اوقات شماها ازدواج که میکنید با بستگان خانومتون خیلی خوب نمیتونید ارتباط برقرار کنید، سنشون از شما بیشتره، حرف شما رو گوش نمیدن، به عنوان یه طلبه جوون بارا بابا یه کلمه میگی حالیش نی، اینا جوون ها کلاشون فلان و بغرم سبزی میده و یه چیزی میگن، دیدید که گاهی من دیدم گاهی، حالا ما جوونیمون رو تو همه حرفا گذروندی، اول انقلاب بود یه کلمه میگفتیم دعوامون میشد دعواشون میشد، دیدیم نمیشه، ما با بزرگترهای طرفیم که سنشون از ما بیشتره، ریششون از ما گنده تره، اصلا گوش نمیدن به ما. خب چیکار کنیم؟ نریم بیان؟ چرا؟ برید بیاید با بچه هاشون، با جوان ها بیشتر ارتباط برقرار کنید. خیلی مفید بود برای ما جوان ها، اونا که هم قدتن و هم سنتن، یا شاید سنش تو بیشتر هم هست، با اینا کار کنید، خورد 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 اساسه، میان جلو میان جلو میان جلو. مثلا الانه که اعتیادهای بسیار بدی تو جامعه جوان های ما اومده، واقعا به اینا رحم کنید، برادران جوان هم واقعا به اینا رحم کنید، گرایش به سیدی های مختلف، به اینترنت، به نمیدونم برنامه های چترومی حرفا، اینا رو چیز کنید، اشتباه است، به خدا اینا تمدن نیست، اینا پیشرفت نیست توش، اعتیادهای بسیار کثیفیه، از هروئین بدتره من معتقدم، چون خیلی نابود میکنه بچه ها رو. جوان ها حتما با همدیگه ارتباط صمیمانه برقرار کنید، ترد نکنید آنن همدیگر را، اگر هم دیدید ما بزرگتر را یهو ترد میکنیم و اینا، بگذارید رو حساب سوء خلقمون، پیر شده حوصله نداره، ولی شما ایتون نمیشه، پیغمبرتون بسیار نرم و صمیمی و گرم با بچه ها، با کوچیکترها، با جوان ها، با حتی کسانی که کافر هم حتی بودن، میدید میخوان بیان، چقدر برخوردشون برخوردهای صمیمانه بود. و اینو تمرین کنید، خیلی تمرین کنید، تمرین خوبیست که نسبت به جامعه جوونمون، جوونا مخصوصا، بسیار میرید شهرتون، وطنتون، هر کسی یه جای میره، واقعا یک پیام آور باشه، از پیامبر ببره، از دین ببره و بیاره، خیلی هوای جوونا رو داشته باشید برادران. اینا ایتام آل محمد هم. اینا باباشون بالا سرشون نیست، اگه آقاشون بود حالشون این نه بود. قبول داری؟ مثلا آقا گفتن معلم هم من تو مدرسه، خیلی نسبت بچه ها بپایید، بپایید، خیلی بپایید، دیدید انحراف میره بکشیدش کنار، آسه 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 آسه، هدیه براشون ببرید، میرید شهراتون کتاب برای بچه ها ببرید، هدیه ببرید، ابراز محبت کنید تا بیان. مسلمان شده بود گفت آقا چی کار کنم؟ حضرت امام صادق فرمودند که محبت به مادرت، محبت به مادر. مادرش مسیحی بود دیگه، هیچی، همون روزهای اول مادر مسلمان شد، از برخورد خوبه، خیلی با برخوردهای صمیمانه میشه مردم رو جذب کرد، جذب کرد. ما گاهی متدینیم بد اخلاقیم، واقعا بد اخلاقیم، زنمون اصلا آسی از دست ما، بچه همون آسی هم از خلق ناپسند ما. تمرین کنین ها، تمرین کنین، جدی تمرین کنین. غضب مال دشمنهای خداست، بذار برای اونا. اشد علی کفار با بوش و آمریکا و داستان هسته‌ای و مردانه وایسی. دیدید تو اونجا ما شل وای میستیم، شلیم با دوستان سفت. نه با دوستان نه باش، با اونا سفت. وقتی اینجا میفته و بعد منه عزت اسلامی معنا پیدا میکنه، قدرت اسلامی معنا پیدا میکنه. اینا رو باید تمرین کرد، تمرین کرد. از خودتون هم شروع کنید، با همون همحجره‌ایتون، با همون دوست همسفریتون. ببینید میگه همسفر بود با طرف، حتی یهودی بود، همسفر بود با طرف، رسیدن سر دوراهی. حضرت امیر گفته بودن بهش که مثلا من میخوام برم از این طرف، فرض کنید بصره مثلا، این میخواست از این طرف بره مثلا کوفه. دو تایی وقت که رسیدن سر سراهی، او رفت بره با خداحافظ، آقا هم گفتن خداحافظ، مثلا رفت از او را بره روی خونهشون، میگه آقا چند قدم آمدن دنبال من. آقا شما که گفتید میرید اون وقت، پچه میاد این وقت. فرمود که حق همسفر اینه که چند قدم چند گام او را همراهی کنم. مسلمان هم نبود، حق همسفر اینه که چند گام او را همراهی کنم. بعد امون میدونید اثرش چی بود؟ بگه من میخوام مسلم باشم چیکار باید بکنم؟ خب بگو اشهد الله اله الا الله. ما قهر کردن رو زودتر از همه بلدیم، که گفتم دوتا مسلمون سر رو هم قهر نمی کنه. نه وقت اگه اینجا بخواد یه وقتی ما اون اوائل یه بحثی رو در باب رساله حقوق داشتیم، خیلی خوب بود، خدا توفیق بده انشاءالله چاپ بشه. اونقدر امام سجاد عجیب میاد، آقا در و دیوار به گردن آدم حق داره، مؤذن به گردن آدم حق داره، این داره منادی خداست. خبری که خدا مخابه تو بده ای داره میده، میگه الله اکبر حی علی الصلاه بودو برای نماز. این باید قدردانی ازش بشه، اینو باید احترامش. میدونید روز قیامت هست پرچمی رو مؤذن دستش میگیره و با سرعت رو به بهش میره، اونایی هم که صداشو شنیدند و دویدند به سوی نماز اونام به دنبالشه. یه حق داره امام جماعت که میسته جلو حمد و سوره شما رو گردن میگیره، حق داره به گردن شما. ما گاهی از اوقات هستوی خالی مونی، امام جمعه حق داره بگردن شما، واقعا حق داره. ما رو به نماز جمعه کشونده، ما رو دعوت کرده، ما رو موعظه کرده، گاهی ما عیادتش هم نمیریم. حضرت آیت الله مشکینی شنیدم حالشون خوب نی، آقا برای سلامتشون صلوات بفرست. الله اکبر. حق دارن بگردنمون، یه عمر رو موعظه کردن، احادیث پیغمبر رو در گوش ما خوندن، دستشون درد نکنه. مداهین اهل بیت، مدح اهل بیت میخونه، مرثیه میخونه، سینه میزنیم پا گفتاره او، پا خوندن او. اینا حق دارن بگردن آدم، این زمین حق داره، این فرش حق داره، این مسجد حق داره، در دیوار مسجد حق داره. اینا رو باید آدم توجه داشته باشه، اگه توجه بکنه وقت رعایت ادب رو نسبت به اینها خواهد کرد. اگه نه، اگه احساس کنه که از همه طلبکاره، وقت بعد میونیم اوت میزنیم تو خاک، میزنیم تو خاکی و خلاصه جهن میزنیم. برای که اینطوری نشه باید آدم توجه داشته باشه. عالم رو خدا جوری خلق کرده که نسبت به بسیاری از موجودات عالم ما مدیونیم، و اینا همش از کجا اومده؟ از خدا. در رأس اینا از خداست. حتی شما گاهی من احساس میکنم مثلا یه میوهی که میخورم خوشم میاد، میگم خدا اینو به گل جمال امام عصر خلق کرده. من باید اول متشکر باشم از آقا، خدا رحمت کنه برخی از دوستانمونو، مرحوم شهید ردانی پور با یه عده از طلبا رسمشون بود برادران نهار که میخواستن بخورن، قبل از نهار، شام، صبحانه، سفره که پهن میکردن، یه عده طلبا بودن توی خونه با هم بودن، شهید شدن خیلیشون. نه از شاگردهای حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته شریف بودن. وقت اینا یاد گرفته بودن از ایشون که قبل از غذا همیشه سر سفره اللهم کل ولیه که بخونید، چون اون صاحب نعمت، بعد بخورید. اگه آدم به اینجا برسه که این استادی که داره به من درس میده، من دارم هدایت میشم یا لذت میبرم، این به گل جمال آقاست، این زن خوبی که دارم به گل جمال آقاست، این شوهر خوبی که دارم به گل جمال آقاست، این بچه‌ای که دارم مال خودمه، متدینه، این به گل جمال آقاست، این نظامم، رهبرم، اینا همش به لطف وجود اوست. ببین میدونی چه اثری داره وقتی هی همه اینا رو میری جلو، حتی وقتی طرف میخواد همبستر بشه با همسرش، احساس میکنه این کیفی که میکنه مال آقاست. خدا چون آقا رو آفریده بود، به گل جمال او اینا رو خلق کرد یکی یکی. ببین وقتی اینطور میشی چه احساسی نسبت به او پیدا میکنی، چه احساسی پیدا. اما اگه احساسون خیر ما طلبکاریم، از کی طلبکاری؟ دیوونه. غرق دین خدا به خدا و رسول و اهل بیتیم، همه اینا که تازه داریم مال امام حسین. جدی ها، خدا خلق کرد همه این آدم ها رو برای اینکه امام حسین خلق بشه، یک مثل حسین بیاد که کیفش ها کنه. این که اصلا میگه تنها بودم خواستم تنها نباشم، برای من تو که نیست که خواستی که مثل حسین توش درآمد. عجب، پس همه اینا مال اوه، همه اونا به گل جمال اوه. یکم برو جلو، وقت جواب سوال آقای بزرگوار داده میشه که چیکار کنم اهل بیتو بیشتر دوست بدارم. چی بود پرسی؟ شما بودی؟ آقا چیکار کنی اهل بیتو بیشتر دوست بداری؟ توجه بکن عزیزم که هر چیز قشنگ خوب داری به گل جمال او قشنگتر است. بابا امروز امام عصر ایچه کلیه دارم، ایچه قلب دارم، ایچه چشم دارم، ایچه سرم درد نمی کنه، ایچه میگرن ندارم، اینا به خاطر اینه که خدا آقا رو میخواسته به من داده. ببین اگه اینطوری شدی، وقت چگونه در برابر آقا احساس کوچکی میکنی؟ براتون گفتم دیگه، بحثم هم تموم شد. در سفر حج بودیم، یکی از دوستان به یکی از آقایون بزرگوار گفتش که آقا اگه تو مسجد الحرام هم بودیم، اگه الان تو مسجد الحرام، چون تو مسجد الحرام خیلی اتفاقا میفته، دعا ندبه داشته و میخونده بود، گفتم که یکی پشت سرم داره دعا رو میخونه، و هم که تموم شد دیدم که یه شاخ گل رز آقا داد، فرمود که اینم هدیه ما بشه. بعد آقا فرمودن که دعا ندبه صبحانه هم داره، باشه بریم صبحانه مهمون ما. آقا یه زدی یا گرفت از کجا میاد؟ گفته بود که آقا اگه الان آقا رو ببینید چی کار میکنه؟ فرمده بود خدا میدونه سرم از خجالت پایین میاد. چی شیش بگم؟ همه چی به من دادن به خاطر شما، من اصلا ملاحظه شما رو نکرد. نیست اینجوری ها؟ روش فکر کنید. چند تا چیز گفتم و میرم. سلام کنید، پیش سلام باشید. دو، نسبت به بندگان خدا تو میتونید، مخصوصا مؤمنین، متدینین، اهل تقوا، تواضع داشته باشید. تواضع داشته باشید، هرچی میتونید. سوم نکته این که هرچه خدا بهتون خوبی و قشنگی داده این رو توجه داشته باشید به گل جمال آغاز. اشتباه نکنید، پس اول از آقا تشکر کنید، بعد از اونی که نعمت دست او میبینی. بابا آورد خربوزه رو خونه، پرتقال رو خونه، لیمو، انار، هرچی، ازش متشکر باش، اما توجه داشته باش که اصلش به گل جمال آغاز. خود بابات هم به خاطر یکی دیگه خلق شده، کل میوه ها به خاطر یکی دیگه خلق شده. و کی کرده؟ خدای تعالی. در رأس همه اینا خداوند متعال. و محبت به خدا تو دل آدم میاد، دیگه آدم مشکل نداره. بعضی خیلی میگن خدا رو چجوری دوست بدن، ما که نمیبینی؟ نمیبینی آیاتش رو؟ ببین آیاتش که میبینی. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما در این آفاق نشونتون دادیم آیاتمونا، به زودی نشونتون میدیم. و در خودتون، به خودت تو نگاه کن، به خودت تو نگاه کن، ببین چه هر چیز تو را سر جا قرار داده، قشنگ قرار داده. خب یکیش اگه بی توجهی کرده باشه چه دردی سری داری؟ پس شاکر باش. اللهم کن لوليك الحجة ابن الله صلواتك على اول انقلاب سال 42 گفتن که یک نامه‌ای به امام نوشت این بزرگوار که جناب عبیذر قدری حرام‌تر. امام در جوابشون نوشتن که جناب سلمان قدری تندتر. لقب سلمان از امام داره. یه غزلی داره پاسخ این که چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی رو. این میگه تخلصشون فنا هست. ای فنا چاره دردی نتوان کرد مگر عشق خونین و دعای سحر و ناله دل. ای فنا چاره دردی نتوان کرد مگر عشق خونین و عشق خونین. کجا امام عصر دارن لعب کیان لکا بدل دموع دما. بابا دوست به جای عشق برات خون میگریم عشق خونین و دعای سحر و ناله دل. حسینم در آستانه ایام فاطمیه آقا حسین ازت میخواهیم توفیق عزاداری خوب به هممون بده. آرام آرام دلغا میره رو به مدینه. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلق فوجدك لمن امتحنك صابرا قف دنباله دار ميدبي اي بغيره دنبال غیدر می دوی از سینه اش خون می Thank you.
آیه بمیره بمیره زخم شد به خدا سزاوار نبود گفتن انو آب غسل پیامبر خوش نشده اومدن در خونه شاید اگه قریبه ای می اومد خیال می کرد اومدن تسلیت و تعزیت بگن خانم امیر المومنین وقتی خانم رو دف میکرد گفت یا رسول الله فقه به از بار تلاش کن از زهرا ببر السلام علیک سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشرعنا وتوسلنا بك قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند يا وجيهة